الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب گفتیم به این که بنابر قول به امتناع آیا جانب امر مقدم است یا جانب نهی؟ بسیاری از بزرگان فرمودند جانب نهی مقدمه، حالا بعد دیر سگانی که دیروز به عرض رسید که عمدتاً برمودن دفع المفسده اولا من جلب منفعه، بر این اساس مثلا سیر از در مقام خروج از دار قصبی ناگزیر جنبه نه در اون مقدم میشه و این عمل محکوم می شود به جانب حرمت و بر امر مقدم میشه، یا صلات در دار قصبی بنابر قول به امتناع طبعا جانب نه اگر مقدم شد صلات محکوم به بطلانه. اما با توجه به عرائضی که دیروز به عرض رسید، براهینی که برای تقدم جانب نهی بر جانب امر فرمودن قابل برای خدشه بود و در نتیجه نمیتوان اثبات کرد که در هر جایی که بین امر و نهی اجتماع شد پیوسته جانب نه مقدم باشه. خب طبعا حالا که مقدم نیست چه باید کرد؟ در موارد اجتماع امر و نه مثل صلات در دار قصبی بنابر قول به جواز که مانعی نبود، بنابر قول به امتناع ناگزیر یکی از دو دلیل باقی است و نتوانستیم جانب نهی را مقدم بداریم. طبعا اطلاقان ساقط اصلا باب میشه باب تعارض قهرن، از یک جهت دلیل مطلق بر وجوب صلات است مثلا، از یک جهت هم دلیل مطلق بر نهی از غصب مال مردم. این دو در یک جا اجتماع کرده اند به تعارض، علی القاعده هر دو دلیل ساقط خواهند شد. طبعا مرجع اصل عملیه. مقتضای اصل عملی چیست؟ اگر دستمان کوتاه شد بنابر قول به امتناع، آیا مقتضای اصل عملی براءت است یا اشتغال؟ به آقای آخوند نسبت داده شده که ایشون فرمودند طبعا مانعی نیست از رجوع به اصالت البراءه. میگه خب پس این کسی که در دار قصبی قرار گرفته و میخواد نماز بخونه و جانب هیچ کدام بر دیگری تقدم پیدا نکرد، ما هستیم مقتضای قاعده، مقتضای قاعده اصل عملی شک در حرمت آیا این عمل و وقوف ما در این دار حرام است یا خیر، ناگزیر میگیم مقتضای اصل عملی براءت از حرمت. حالا که اصل براءت از حرمت جاری شد، آیا میتوان حکم کرد به صحت صلات؟ بگیم پس حالا که یک چنین تعارضی شد بین دو دلیل بنابر قول به امتناع، آیا میشود گفت پس صلات در این دار قصبی با رفع حرمت صحیح است ام لا؟ آیا آخوند میفرمند ممکن ابتداعا قائل بشین که بله صلات هم صحیحه؟ چرا؟ برای اینکه مانع از صحت صلات تلبس به حرمت بود. خب عمل اگر حرام باشه دیگه نمیتواند قابل تقرب باشه. مفروضم این شد که به خاطر اصل براءت حرمت برداشته شد. حالا که حرمت برداشته شد دیگه مانعی از این که بگیم این عمل ما یک عمل عبادی صحیح است در بین نخواهد بود. طبعا می‌فرمان اینجا هم با بحث اقل و اکثر ارتباطی فرق داره. ما در اقل و اکثر ارتباطی به فرض قائل به اشتغال بشیم و بگیم مقتضای قاعده رعایت احتیاط است عند الشک فی الجزء و شرط، اما در ما نحن فی مانعی از جریان اصل براءت و حکم به صحت صلات نیست. دقت کنید چرا؟ چون شما حتما یادتون هست که در دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی مثلا اگر شک کنیم که آیا سوره جزء صلات هست یا جزء صلات نیست، در اقل و اکثر آقای آخوند می‌فرمودند مقتضای قائد عقل اشتغال عقلی است ولی مقتضای نقل براءت بود. ولی در ما در اونجا به مقتضای قاعده عقلی اگر مثلا ما شک کردیم در جزئیت سوره للصلات، آخوند فرمودن مقتضای عقل لزوم احتیاط تا یقین به براءت از اشتغال یقینی پیدا کنه. اینجا حالا که ما نماز را در دار قصبی بنابر قول به امتناع رجوع به اصل براءت کردیم، آیا باز هم میتوان به مقتضای براءت عقلی حکم به صحت صلات کنیم یا نه؟ بگیم مسئله این مسئله دوران بین اقل و اکثر که در اونجا مقتضای عقل اشتغال بود. آقای آخوند میفهمن خیر، اگر ما در ما نحن فی بنابر قول به امتناع رجوع به اصل عملی کردیم و اصل عملی گفت که این صلات در دار قصبی حرام نیست، میگیم دیگه حکم به صحت صلات هم خواهیم کرد. چرا؟ زیرا اینکه مانع از صحت صلات نهی بود، نهی که به اصل براءت برداشته شد دیگه، پس مانعی از صحت صلات نیست. ولو اینکه ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال عقلی بشیم، اونجا ولو ما قائل به اشتغال بشیم و بگیم با شک در سوره باید سوره را عقلا اتیان کرد، اما در ما نحن فی خیر، نوبت به براءت عقلی نمی، به اشتغال عقلی نمی رسه، زیرا تنها مانع محتمل حرمت بود و با اصل براءت حرمت برداشته میشه. حالا که حرمت برداشته شد دیگه مانعی از صحت صلات نیست. روشن شده آیان؟ بعد میفهمن نعم، یه استدراکی داره، میفهمن ممکنی کسی بگوید که مبغوضیت قالبه فی المقام مانع از قصد تقرب شد. میفهمن که مفروض این است که خب براءت حرمت بر می‌داره، ما هم حرفی نداریم، اما بنابر قول به امتناع این عمل دارای نهی بود و کشف می‌کرد از وجود مفسده غالب در این صلات در دار قصبی بنابر امتناع. چون ما گفتیم که مورد اجتماع امر و نهی هر دو ملاک وجود دارند، بنابر قول به امتناع حتی هر دو ملاک موجوده. میگه خب با توجه به اینکه مورد ما نحن فی که صلات در دار قصبی است، ملاک نهی که عبارت از مفسده است وجود داشته، گرچه به اصل براءت حرمت ظاهری از بین رفته، اما اون ملاک که مفسده غالبه بود اون به حال خود باقیه. طبعا مفسده موجب مبغوضیت این عمل میشه، مبغوضیت تصرف در دار قصبی میشه، و چیزی که مبغوضه دیگه قابل برای تقرب نیست که شما نماز را در وقوف و حرکت در دار قصبی انجام بدید. فرضاً حرمت ساقط شد، اما اصل ملاک که مفسده بود و مبغوضیت که از بین نرفت. خب حالا که پس مبغوضیت در این عمل موجوده، چیزی که مبغوضه قابل برای تقرب نیست، ولذا در نعم میگن اتفاقا به عکس، اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت عقلی هم بشویم، در ما نحن فی لازم است قائل به اشتغال عقلی بشیم، زیرا مفروض این است که صلات در دار قصبی حتی بنابر قول به امتناع دارای مفسده است و اگر دارای مفسده بود ناگزیر دارای مبغوضیت. پس اگر دارای مبغوضیت بود شک می کنیم که آیا به این عملی که مفسده دار است و مبغوض است می توان تقرب الالله کرد ام لا؟ میگیم قهلا شک در مقال اشتغاله و مقتضای قاعده عدم اتیان به چنین صلاتیست موجب برای یقین به فراق نخواهد شد. درست فضلا. پس فرمایش آخوند دو بخش داشت. بخش اول خواست بگوید به مقتضای اصل براءت ما از حرمت فعلی صلات و عمل در دار قصبی براءت جاری می کنیم و بعد خواستن استنتاج کنند که پس صلات صحیحه زیرا حرمت فعلی از بین رفته. اما در بخش دوم میخواد در نعم میگوید خیر، مبغوضیت عمل از بین نرفته، بنابراین قابل برای تقرب نیست و مقتضای اشتغال یقینی به صلات تحصیل فراغ یقینی است و فراغ به صلات در دار قصبی که مشتمل بر مفسده است حاصل نمیشه. این دو بخش بیان آقای آخوند. حالا در مقام بررسی و نقد عرض میکنیم، اما نسبت به بخش اول که فرمودن مقتضای شک در فرض عدم رجحان جانب امر یا جانب نهی مقتضای اصل عملی براءت از حرمت، این کلام کاملا متینه. بله، ما شک می کنیم که آیا تصرف ما در دار قصبی به صلات بعد از تساقط دو دلیل آیا حرام است ام لا؟ طبعا شک در شبهه موضوعیه باشه یا در شبهه حکمیه باشه، بازگشتش در ما نحنفی به اصل براءت شبه هم شبهه حکمیه است. بله، این بحث ما با آقای آخوند همگانی. اما بعد نکته دومی که در بخش اول فرمودن این بود که صلات هم در دار قصبی صحیحه بعد از جریان براءت، زیرا فرمودن علت بطلان حرمت به اصل براءت حرمت برداشت، دیگه مانعی از صحت صلات نیست. اینجا مرحوم استاد یه مناقشه با ایشون داره و میگوید که مجرد رفع حرمت دلیل بر صحت صلات نیست. چرا؟ برای اینکه اصل عملی مثبتاتش حجت نیست. بیان ذلك این بود که ما گفتیم امر به صلات با نهی از قصد بنابر قول به امتناع اجتماع متعارضین شدند. در تعارض اطلاق دلیل امر با اطلاق دلیل لا تغصب در مورد اجتماع تعارضا و تساقطا سقوط کردن هر دو اطلاق. شما فرمودید بعد ما رجوع میکنیم به اصل براءت و میگیم پس صلات در دار قصبی به مقتضای اصل براءت عقلی و شرعی حرام نیست. بسیار خوب، ما هم پذیرفتیم. اما صحت صلات نیاز به امر داره. شما از کجا اثبات کردی که حالا حرمت که نیست پس این صلات دارای امره و در نتیجه عمل صحیحه؟ آیا اصل براءت اثبات لازمش که وجود امر است میکنه؟ کلا. ما در اصول خوندیم که اصول مثبتاتشون حجت نیست. لازمه رفع حرمت از صلات در دار قصبی لازمش اینه که پس بنابراین حرمت ساقط، امر زنده. کجا این لازم را میتوان به اصل براءت اثبات کرد؟ آری، اگر به جای اصل براءت اماره ای قائم میشد و میگفت که این صلات دیگه فاقد نهیه و نهی نداره، میگفتیم خب پس حالا که نهی نیست لازمه اجتماع اینه که پس امر وجود داره، چون یکی از این دو ما محاله ثابته، یا امر یا نهی. ولی چون ندانستیم رجوع به اصل براءت کردیم. اما اگر اماره قائم شد که در اینجا نهی نیست، خب لازمه عقلی اماره در مورد اجتماع ثبوت امره. زیرا ما در اصول خوندیم که لوازم عقلی اصول حجت نیست، اما لوازم عقلی امارات حجت. اصل براءت نتوانست اثبات امر کنه در مورد اجتماع، اما اگر اماره قائم شد بر نفی نهی میتوانه اثبات امر بشه، چون لازمه عقلی انتفاع نهی در مورد اجتماع ثبوت امره. لذا استاد می‌فرمود از این حیث که آقای آخوند فرمودند که نهی را و امر را ما میتوانیم ابتداءً بگیم عمل صحیحه، برای اینکه مانع که مراعات حرمت است برداشته شده، بهشون عرض میکنیم اصل براءت حرمت برداشت. اما دلیلی بر اثبات امر برای صحت عبادت نیست. حالا که دلیل نیست پس اصل براءت برداشته شدن موجب صحت صلات نخواهد بود.
حق اجتماع هم رو لم شده فیشه این واقعه.
درست.
ما نسبت به نه براءت جاری میکنیم، امرم که ثابت بوده دیگه.
نه دیگه، امرم ثابت شده دیگه. فاضل معاصر چند دفعه گفتیم که در مورد اجتماع مسئلش مسئله تعارضه، اگر تعارض بود تساقطه دیگه. شما از کجا امر اثبات میکنید؟
تعارض شما بخواهم دیگه. اگر متعارضه رو با اصل براغت منتفیش کنید.
درست.
وقتی منتفی کردی طرف مقابل ثابته دیگه، لازمه.
ای آقای محترم دیگه این حرفا رو بده کنار دیگه. وقتی که شما دعا به تعارض دو دست ساقط میشن، دو اطلاق ساقط میشن، یعنی نه اطلاق امر وجود داره نه اطلاق نه دیگه. خب آفرین دیگه، چون اگر اطلاق بود که نوبت به اصل عبارت نمیرسید، چون اطلاق متساقطن ما هستیم و شک در این که این عمل حرام یا حرام نیست از براعته. خب اما بخش دوم فرمایش آخوند که فرمودن به این که خب حالا برفرض اول گفتن صحیحه به خاطر اصل براعت، بعد گفتن مبغوضیت عمل مانع از صحت عمل عبادت میشه. فرمود بسیار خوب، به تعارض تساقط کردن در امور اجتماع و نه نیست، اما از کجا که ما بگیم با وجود مفسده ای که موجود بوده در این عمل بتوانیم بگیم این عمل عبادی صحیحه؟ لذا در نعم و استدراک فرمودن خیر، این عمل نیاز در صحتش نیاز به امر داره و امری در مقام نیست که بتوان عمل را تصحیح کنه و مفسده غالبه مانع از قابلیت تقربه. این فرمایش دوم آقای آخوند بود. در اینجا به آقای آخوند عرض می کنیم که ثبت الاج، یعنی حرف استاد، البته من خیلی نمی تونم فرمایششون هم قبول کنم. استاد میگوید که ثبت الاج ثم انقش، از کجا ثابت شد که مفسده غالبه در این صلات در دار قصبی موجود باشه؟ آخه کشف ملاک به قول استاد که مکرر در طی مراکز کتب اصولیه و مباحث اصولیه ذکر می کردن، می فرمودن کشف ملاک از روی وجود امر یا نهی میشه. اگر امر و نهی امر باشه کشف از مصلحت میکنه، نهی باشه کشف از مفسده و مبغوضیت میکنه. اما اگر بنا شد که به خاطر اجتماع امر و نهی در مور بنابر امتناع، این امر و نهی اطلاقشون ساقط بشه، پس وقتی ساقط شد نه کشف از وجود مفسده نمی کنه، یعنی نهی در مام نیست تا اینکه کشف کنیم از وجود مفسده بالفعل. لذا با نبود نهی راهی برای کشف مفسده و در نتیجه مبغوضیت عمل نیست تا شما بفرمایید عمل مبغوض قابل برای تقرب نیست. از کجا کشف شد که این عمل دارای مفسده و دارای مبغوضیته؟ خودت قبول کردی که نه به تعارض ساقط شد. خب اگر ساقط شد پس موجبی برای اینکه بگیم عمل دارای مفسده است و مبغوضیت در کار نیست، به خصوص که میگیم مبغوضیت غیر مفسده واقعیه، ممکنه یک عمل دارای مفسده باشه اما مبغوض نباشه، مثل سمی که آدم میخوره معلومه کشنده، ولی وقتی جاهل بود دیگه مبغوضیت شرعی نداره، مفسده داره ولی مبغوضیت نیست. استاد میگه از کجا اولا وجود نهی منتفیه، پس دلیل بر ملاک هم نیست. فرضاً اگر مفسده باشه مبغوضیت عمل از کجا؟ حالا که نهی ساقط شده و در مورد اجتماع صلات با قسم نهی ساقط شده، ما از کجا میتونیم کشف کنیم که این عمل مبغوض عند الله و در نتیجه امر قابل برای تقرب نیست، عمل قابل برای تقرب نیست؟ لذا میگیم که این که استاد مرحوم آخون میفرمایند که چون عمل مبغوضیت و مفسده قالب اشباقی است، پس از این حیث قابل برای تقرب نیست، این ناتمامه. میگیم بعد از این که اولا نهی ساقط شد، راهی برای کشف مفسده نیست. ثانیاً اگر عمل مفسده باقی باشه، مبغوضیت عمل با اصل براءت برداشته میشه و در نتیجه آمدیم که عمل امر میخواد تا صحیح باشه، عبادت امر میخواد تا صحیح باشه. اینش از کجا تأمین میکنیم؟ میگیم بله، این عمل ما صلات در دار قصبی که به قول به امتناع مشکل پیدا کرد، اکنون که اصل عملی براءت حرمت را برداشت، اگر مکلف بتوانه به هر نحوه‌ای عمل را اضافه الالله بدهد، این میتواند، چون که ما مجهول است مبغوضیت عمل، میتوانه قصد تقرب حاصل بشه و صلات در دار قصبی بنابر قول به امتناع نیز صحیح بشود. این یکی دیگه از تنبیهات بست. آخرین تنبیهی که حالا از کنم تلیعش را بعد برسانم، اون اینه که آقای آخون اگر در کفای مراجعه کنید، که حتما امشب مراجعه خواهید کرد انشاءالله، میگه تعدد عناوین به منزله تعدد اضافات در برهان بر امتناع اجتماع امر و نهی، این را فرمود. فرمود مثل تعدد عناوین اگر موجب برای تعدد معنبن بشه، پس باید بگیم تعدد اضافات هم موجب برای تعدد مضافه. پس عالم فاسق در دلیل اکرم کل عالمین بلا تکرم که احدن من الفساق، باید بگیم این آدم زید بالاضافت الى فسقهی یحرم اکرامو و بالاضافت الى علمهی یجب اکرامو. پس در تمام موارد تعارض دو دلیل به نحو عام و خاص من بج، باید بگید که شما که تعدد عنوان را موجب تعدد معنبن دانستید و فرمودید اجتماع امر و نهی جائزه، پس با تعدد اضافه هم مثل عالم فاسق باید بگید هم اجتماع امر با نهی صادق و عالم عادل، هم واجب الاکرام و هم محرم الاکرام. و اصبح بذالک، این که پس در عامین من وجه هیچگاه تعارض نیست. این اشکال را آقای آخوند بر قائلین به اجتماع کردن و به احسیت البس